انبیا در همین سوره نسابش میپردازه، درست در کنار همین ماجرای گوساله. و قولهم علی مریم و قولهم انا قتلنا المسیح، که بعد در دنبالش میگه که و ما لهم بهی من علم الا اتباع الظن، اینا اصولا علم در میانشون نبود، اینا فقط از ظن و گمانشون از یقین‌های روانیشون پیروی میکردند. و بالاخره و اخذهم الربا، رباخاریشون و باقی قضایا. و قد نهو عنه، با اینکه ما به ایشون نهی کرده بودیم و دستور داده بودیم که ربا رو بذارن کنار، ولی دنبال میکردن. خب بحث ما پیش از تعطیلات به اینجا رسید که دونه دونه این حوادث رو باز کردیم و سعی کردیم تحلیل کنیم و حقیقتاً به یک جنبندی خیلی خیلی درخشان، که میگم نه اینکه جنبندی ما درخشان بوده، خود این مفهوم وقتی جمع میشه به صورت بسیار درخشانی خودش رو ما نشون میده که اگه ما جنبندی کنیم مجموعه طرز فکر بنی اسرائیلی ها رو به کجا میرسیم. این آخرین نقطه بود که ما بهش رسیدیم دیگه، و دیدیم که این قصه ها همه دارن همینو میگن. این جنبندی به صورت بسیار ساده این بود که بنی اسرائیلی ها بنی اسرائیلی ها مردمانی بودند که در عین اعتقاد به دین و در عین پذیرفتن سلطه و رهبری موسی، این در عین اینکه موسی را قبول کرده بودند و پذیرفته بودنش، سلطان المبینا، سلطه موسی را بر خود پذیرفته بودند، در عین اینکه کافر به دین نبودند و تعالیم موسی رو مثل فرعون انکار نمی کردن، در این حال دوچار یه جور انحراف تئوریک در قبال دعوت موسی بودن. انحرافی که باعث شده بود دین و تعالیم موسی برای اونها هرگز در مقام فلسفه زندگی و مبنای زندگی قرار نگیره. و به همین دلیل اینها قومی بودند که به تعبیر امروزی کاملا سکولاریستی زندگی می‌کردند. یعنی حیطه‌هایی از زندگی براشون مستقل و فارغ از دین موضوعیت و اصالت داشت. این تمام سکولاریسم همینه دیگه. یعنی در حالی که دین رو نفی نمی‌کنن، انکار نمی‌کنن، تکذیب نمی‌کنن، ولی میگن دین باید در حوزه خودش باشه، به صورت بروندینی همین حرفو میزنن، از بالا همین حرفو میزنن و بدون اینکه برن به تعالیم دینی مراجعه کنن و تسلیم مطلق این تعالیم دینی باشن، پیشاپیش تعالیم دینی رو محدود میکنن در یه حوزه خاصی، انکارش هم نمیکنن. و این یعنی اینکه حوزه هایی از زندگی براشون چنان اصالت داره که فارغ از دین دنبالش میکنن. چرا میگیم یه انحراف تئوریک؟ ببینید ما بارها گفتیم این که ما آنچنان که باید دستورات دینی رو گوش ندیم، این که چیز جدید و عجیبی نیست. بالاخره همه ما مرتکب گناه میشیم. خطای بنی اسرائیلی ها در این انحراف تئوریکی بود که داشتن، یعنی اساسا همین وضعیت رو دنبال میکردن. مدلی که پذیرفته بودن اینجوری بود. اینو در ذیل اون آیاتی درباره صحبت کردیم که میگفت بنی اسرائیل میگفتن به موسی سمعنا و عصینا، که من توضیح دادم آنچنان که مفسرین دیگر هم و مفسرین بزرگ در واقع میگن، مثل آقای جوادی مثل دیگران، اینجور نبوده که اینا به موسی بگن موسی سمعنا و عصینا، گوش دادیم نمیخوایم. نه، اینجور نبوده. این سمعنا و عصینا که درست نقطه مقابلش در انتهای سوره بقره خداوند تاکید داشت که سمعنا و اطعنا، نشانه دو تئوری رقیب هست در قبال دین. تئوری که نسبت به دین اصولا معتقده که ما مطیعیم، ما زندگیمون یعنی نگاه میکنیم دین به ما چه گفته، بر اساس اون زندگی میکنیم. حتی اگر درباره موضوعی دین حرفی نزده باشه، ما باید اول بریم به قصد اطاعت دین رو بخوانیم، حالا خود دینی که به ما میگه که من در این باره حرفی برای شما ندارم. این میشه سمعنا و اطعنا. تئوری رقیب میگه سمعنا و عصینا. یعنی من کاری ندارم که دین چی میگه. حیطه هایی از زندگی به دین ربطی نداره، من تعیین میکنم. پس من سمعنا و اطعنا نیستم به دین، سمعنا و عصینا هستم. البته اینجوری نیستش که موسی رو هم تکذیب کنم. خیلی جاهام با موسی نمازم میخونم، میقاتم میرم، با فرعون هم میجنگم، مثلا از موسی تبعیتم میکنم، آخرش حکومت موسی رو میپذیرم بالاخره. ولی تئوری دینیم سمعنا و عصینا، نه سمعنا و اطعنا. یا به تعبیر دیگر در خود قرآن، نؤمن به بعض و نکفر به بعض. ببینید، نؤمن به بعض یعنی واقعا ایمان دارن، اما به بعض، اما به بعض. اگر کسی مثل فرعون باشه اساسا میگه تکذیب میکنه، میگه آقا ولم کن پیغمبر کجا بود؟ این حرفا چیه؟ حالا یا میگه ولم کن خدا کجا بود، یا میگه ولم کن پیغمبر کجا بود. رسما تکذیب میکنن موسی و همه دعوتشون. ولی اینا اینجور نیستن، اینا نؤمنو به بعضن، نؤمنو هستن اما به بعض. و میبینید نؤمنو داره بیان تئوری رو از زبون خودشون میکنه، میگن ما ایمان داریم به بعض و نکفرو به بعض. یعنی دین تا موقعی که با اون منافع و اون چیزهایی که مستقل از دین براش اصالت قائلیم و دنبالش هستیم، تا موقعی که دین با اونا سازش داشته باشه هیچ مشکلی نداریم. هزار رکعت هم بگه موسی نماز بخون میخونیم. اما اگر دین بره به سمتی که نسبت به اون چیزهایی که ما بالاصاله و فارغ از دین، فارغ از دین دنبالش هستیم، دین بخواد اونجا وارد بشه، اون وقت ما نکفر بپس. این عین سکولاریزم در روزگار ما، عین این استش که دین رو فلسفه زندگی ندانیم. و بنابراین ما در توصیف بنی اسرائیلیا گفتیم مشخصه ها و شاخصه های اصلی اینا چند چیزه. یکی این که نگاه طولی ندارند و عمیقا پوزیتیویست و حسگرا هستند. ریشه بسیار از این حوادث رو در اینجا ما جستجو کردیم. دوم این که دنیاگرا و سکولار هستند، یعنی قسمت هایی از زندگی فارغ از دین براشون موضوعیت و اصالت داره، که در خیلی از حوادث، بلکه در جمیع حوادثی که ما از بنی اسرائیل دیدیم این نکته خیلی بولد بود. در ماجرای بقره که توی ایستای دربادم بهش اشاره کردم، در ماجرای کوه طور، اون تعبیری که میگه خضو ما آتیناکم به قوه، که گفتیم که این تعبیر در مقابل چه وضعیتی قاعدتا معنا میگیره، که اون وقت نشون میده اینا سکولارند. و درباره جمیع، حالا جمیع که میگم علل اصول تا اونجایی که من یادمه، شاید اغلب همون قضیه طعام، که اینا حرف موسی رو گوش نمیدادن، موسی میگفت طعام رو ذخیره نکنید، اینا بر اساس اون حسگرایی، اون یقینهای روانی و اون اصالتی که برای زندگی دنیا قائل بودن، که دیگه این اگرم واقعا کسی بخواد قائل باشه، پایین پایینش همینه دیگه، که آقا ما باید زنده بمونم، این شکم باید پر بشه، از تشنگی نباید بمیرم. بنابراین با این که به یادشون بود موسی اونها رو از دریا عبور داده، و با این که غذای آسمانی براشون میومد، علارغم دستور موسی که میگفت این غذا رو ذخیره نکنید، با خودشون چی استدلال میکردن؟ بابا تو این بیابون برهود موسی ما رو میکشه، من و سلوار رو ذخیره میکردن. یعنی تو میاد دیگه همه اینا رو. و این یعنی چی؟ یعنی دین فلسفه زندگیشون نبود. یعنی اول زنده باشیم، اول منفعت کسب کنیم، و حالا بعدم بگو اول پول کسب کنیم، اول ثروت کسب کنیم، بعد حالا اگر دین با این چیزا کاری نداشت، دین رو هم داریم، واقعا هم داریم، خیلی متعصبانه داریم، اینقدر متعصبانه داریم که انگار نجات پرستانه هم داریم. کافیه که به تورات اهانت بکنه، ببین چه قشخره به پا خواهیم کرد. به مقدسات ما اهانت شده، واقعا به خاطرش شکایت نمی کنیم، ولی دینداریمون چگونه است؟ از این نوع. خب و گفتیم که به خاطر همین غلبه حسگرایی و پوزیتیویسم بود که یقین روانی در میان اونها حکومت میکرد. خب حالا اجازه بدید که من یه سری بزنم به سوره اعراف و قدم به قدم بریم به سمت خود فتنه سامری. ماجرای فتنه سامری در سوره اعراف از آیه 142 شروع میشه. خیلی خیلی واضح هم خداوند شروع میکنه، خیلی شارپ قضیه رو بیان میکنه. قصه از اینجا شروع شد. و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر. ما به موسی گفتیم 30 روز بیا پیش ما، پاشو بیا موسی کارت، و بعد 10 روز اضافه کردیم بهش. فتم میقات ربه 40 لیله و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی یا اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. این نزدیکترین آیات به شروع فتنه سامری است. موسی میخواد بره به تور، خداوند چه گفته؟ بیا به میقات. موسی مدتی در میان بنی اسرائیل نخواهد. من قبلا توضیح دادم که چگونه آیات قرآن تأکید داره در این که یکی از مسائل اساسی بنی اسرائیل که فتنه سامری هم از همین جا آغاز شد همین بود که موسی سلطه پیدا کرده بود و سلطنت داشت، سلطنت بسیار قدرتمندی هم داشت، اما تئوری های موسی میان اینها آنچنان که باید جا نیفتاده بود، مبانی فلسفی که موسی میخواست بگه جا نیفتاده بود، و همین شد که در فتنه سامری، اینا رو چون قبلا گفتم فقط دارم یادآوری میکنم، و همین شد که در فتنه سامری هارون به اون روز افتاد که حالا خواهیم دید به چه روز. چرا بنی اسرائیلی حرف هارون رو گوش ندادن در حالی که برای یک کسی که تئوریای موسی رو درست فهمیده باشه میان موسی و میان هارون، یا لااقل میان اطاعت از موسی و میان اطاعت از هارون هیچ فرقی نباید باشه؟ اگر موسی، اگر یعنی استدلال به تئوری درست اینه، شما چرا موسی رو قبول دارید؟ برای اینکه خدایی هست، برای اینکه خدا رب العالمینه، برای اینکه موسی پیغمبر خداست، پس من حرفشو گوش میدم. اگر کسی کبراهاش این باشه و با این استدلال موسی رو تبعیت کرده باشه، قطعاً هارون رو هم تبعیت میکنه، چون خدایی هست، رب العالمینه، هارون هم پیغمبر خداست، این جز مسلمات دیگه. پس اگر موسی اطاعت میشه اما هارون اطاعت نمیشه، ما چی میفهمیم؟ آفرین، با یه تئوری دیگه موسی داره اطاعت میشه. واسه همینه که شما میبینید این جماعت برای بت پرستی هم میرن خدمت موسی، و بعدها ما میبینیم که سامری میگه هازا، وقتی گوساله رو به اینا نشون میده میگه هازا الهکم و اله موسی، نمیگه شما از موسی دست بکشید، نمیگه موسی تکذیبش کنید، نه، میگه خدای موسی همینه. حالا اینجا من خیلی حرف دارم، اینقدر این آیات شیرینه که حالا به زودی بهش خواهیم رسید، اینقدر شیرینه که واقعا میتونه روزه ما رو باطل کنه، به قدر این آیات جذاب و شیرینه. ولی فعلا نگاه بکنید، موسی میخواد بره به تور، بزرگترین دغدغش چیه؟ همین آیات داره توضیح میده، میگه موسی هارون رو صدا زد و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی، جانشین من شو، خلیفه من شو در میان قومی. ببینید این قومی خیلی تعبیر، نگفت اخلفنی فی بنی اسرائیل، این قومی اینجا نشون میده که موسی چقدر استراب داره، چقدر دغدغه، نگران مردمشه، مردم نگران این مردمشه. اخلفنی، خلیفه هم تعبیرش کاملا، خلیفه همون جانشینه، یعنی کسی که تمام شؤونی که اون طرف داره رو این هم داره. وقتی که جانشین نفر میشه، هر شأنی که برای او قائلیم همون شأن عیناً برای جانشین هم هست، این جانشین اونه دیگه. موسی هارون رو صدا میزنه میگه جانشین من شو در میان مردمم، اخلفنی فی قومی و اصلح. اصلاح یعنی چی؟ گفتیم اصلاح یعنی رفتن به سمت هدف اصلی یا بردن یک چیزی به سمت هدف اصلی، معنی اصلاح دیگه. وقتی من مثلا اینو اصلاح میکنم، فرض بر اینه که یه هدف اصلی دارین، یه کاری میکنم که این به سمت همین هدف اصلی بره، از هدف اصلی منحرف نشه. نقطه مقابل اصلاح چیه؟ افساده، یعنی منحرف کردن از هدف اصلی، منحرف کردن از اون غایت اصلی. پس موسی داره چی میگه به هارون؟ این آستانه فتنه سامریه، و خوب گوش کنید. داره میگه هارون مردمم، مردم، من نگران این مردمم، دقیقا قومی نگران این مردمم، تو جانشین من باش و تو مسیر رو به سمت هدف اصلی ببر. و اصله ولا تتبع سبیل المفسدین، و تتبع یعنی تبعیت نکن، سبیل که یعنی سبیل، مفسدین هم که یعنی مفسدین. من برای اینکه این آیه رو یکمی برای شما توضیح بدم، اینجا باید 4 تا تعبیر رو برای شما بگم و بین اینا مقایسه کنیم تا بفهمیم دقیقاً موسی مشکلش چه بوده و چی داشته میگفته با هارون. 4 تا تعبیری که خیلی شبیه به همن و ممکنه اشتباه بفهم، ممکنه اینا رو ما جابجا موقع ترجمه کردن و موقع فهمیدن قرآن اینا رو جابجا بفهمیم، اینو به جای اون بفهمیم، اونو به جای این بفهمیم. اما ما باید توجه بکنیم که یک تعبیری وجود داره که قرآن اونو داره به کار میبره، نه اون 3 تای دیگر رو، و این خیلی کلیدیه. این 4 تعبیر چیه؟ 1، من 4 تا تعبیر میگم به عربی خیلی هم ساده است. 1، لا تکن من المفسدین، دو، لا تتبع المفسدين، سه، لا تتبع سبيل الفساد، و 4 همین تعبیر قرآن جان. چیکار کنم؟ 4 اینجوری بنویسم. لا تتبع سبیل المفسدین. ببینید این، حالا شما زیاد ناراحت نباشید، من همینجوری میگم. 4 تا تعبیر دیگه و اینا خیلی نزدیک به همه، کاملا ممکنه که ما اینا رو جای هم موقع ترجمه یا موقع فهمیدن قرآن بگیریم، در حالی که قرآن این 4 رو گفته. موسی به هارون میگه که لا تتبع اصله ولا تتبع سبیل المفسدین، این حرف موسی است، نه این 3 دیگه. ببینید یه وقتی که میگه، ممکنه بگه که لا تکن من المفسدین، هارون مفسد نباشی. شما لا تتبع سبیل المفسدین رو ممکن اینجوری بفهمی که وقت جز مفسدین نباشی. اینو نگفت موسی به هارون، خیلی هم دور از شأن موسی و هارونه که چنین حرفی بخواد بزنه. هارون پیغمبر معصوم خدا، چجور از مفسدین باشه؟ مفسد یعنی کی؟ مفسد یعنی کسی که قصد افساد داره، یعنی افسادکار، کسی که میخواد افساد بکنه. اینو توجه کنید، مفسد یعنی کسی که میخواد افساد بکنه، یعنی میخواد مسیر جامعه بنی اسرائیل رو از اون مسیر اصلی، از اون هدف اصلی دور بکنه. ها؟ این یکیه، این میشه مفسد. پس میشد موسی به هارون بگه که لا تکن من المفسدین، اما اینو نگفت. دور از شأن موسی هست به هارون بخواد اینو بگه جان. خب حالا اینو توضیح میدم، صبر کنید. اتفاقا میخوام بگم که وقتی اصله وجود داره، این رو دقیقاً چجوری باید بفهمیم که شایبه تکرار پیش نیاد؟ نکته بسیار مهمی اینجا وجود داره که آخرش موسی چی میخواد بگه به اینا، چی به هارون میخواد بگه. پس نمیخواد بگه که هارون یه وقت مفسد نباشی، نمیخوادم بگه لا تتبع سبیل الفساد. فرق تتبع سبیل الفساد و تکن من المفسدین چیه؟ کسی حدسی داره؟ چه فرقی میکرد اگر موسی میگفت لا تتبع سبیل الفساد و یا اگر میگفت لا تکن من المفسدین؟ مثلا یعنی مفسده، یعنی چی؟ نه 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 سبیل الفساد. خب اینم طبیعی، نه طبیعی، یعنی راهی که به فساد منتهی میشه رو شما نری، نه اینکه خودت فاسد نشی، راه افساد رو، چون صحبت فاسد رو تو افساده، یا من بهتر بگم سبیل الافساد، مثلا سبیل الافساد. بله، یه وقتی یه کسی خودش قصد افساد داره که میگیم لا تکن من المفسدین، یه وقتی که نه، ممکنه کسی خودش هم قصد افساد نداشته باشه ولی اشتباهاً به راهی بره که اون راه راه فساده، راه افساده. ها؟ اینم یه حالته. به هر حال موسی این رو هم به هارون نگفته. یه چیز سومی هم نگفته. ممکن بوده که ولا تتبع المفسدین. این یعنی چی؟ ببینیم لا تتبع المفسدین یعنی چی؟ و چه فرقی است بین لا تتبع المفسدین و لا تتبع سبیل المفسدین؟ لا تتبع المفسدین لازمش اینه که ما یک سری مفسدانی داریم، از اینا نباید پیروی کرد. این دقیقا شبیه چه تعبیریه ما دارید در سوره احزاب داشتیم؟ لا تطع الکافرین و المنافقین. خوب دقیقا که گفتیم معنیش چیه؟ آفرین، یعنی بر اساس مبانی خودت عمل کن. معنیش که لجبازی کن، هرچی اونا گفتن تو بر خلافش عمل کن. معنیش که بر اساس مبانی خودت عمل کن، مبانی دیگران رو نرو سراغش. نمازم میخوای بخونی بر اساس مبانی خودت، راستم میخوای بگی بر اساس مبانی خودت، حرف دیگران رو گوش نده، دنبال مبانی خودت باش. پس لا تتبع المفسدین یعنی همین، ولا تو مثل همونه که ولا تو تتبع المفسدین. یعنی پس خداوند به موسی که طبیعی هم هستش که این رو هم خدا موسی به هارون نگفته، ولی بدیهی فرض کرده که هارون تتبع المفسدین نخواهد بود. خب چه فرقی بین لا تتبع المفسدین و لا تتبع سبیل المفسدین؟ این دوتا با هم چه فرقی دارن؟ آیت ترابی یه سری بزنید. لا تتبع سبیل المفسدین با لا تتبع المفسدین فرقش چیه به نظر شما؟ بگید ببینم. این خیلی نکته کلیدیه. بلند بگید. بله، روش و راه بیشتر میخوره، راهی که اونا. ببینید ما چند مطلب از این تعبیر میفهمیم. یک، موسی در حالی داره با نگرانی در قبال مردمش، قومی در حالی داره اونها رو ترک میکنه که یک جماعتی به نام مفسدین اونجا وجود داره. این خیلی نکته مهمیه. این مفسدین کیان؟ هیچ توضیحی قرآن نداده. قاعدتا ما باید فرض کنیم بر اساس قرآن که این مفسدین همونایی هستند که این طرز فکرهای باطلی که در قصه های گوناگون قرآن بهش بیپردازه دارند، چون هیچ صحبت از یک حزب به خصوص نیست، صحبت از یک تشکیلات به خصوص نیست که یه عده‌ای نشسته باشن. نه، یه مفسدانی میانه بنی اسرائیل وجود. اینا کیان؟ همونایی هستند که طرز فکر باطل دارن، همونایی هستند که در قصه طعام، در قصه طور، در قصه حالا بعدها شنبه، در هر کدوم از قصه بقره، در بقیه قصه هایی که از بنی اسرائیل گفتیم، اینا هی قرآن داره درباره شون صحبت میکنه. اینا میانه بنی اسرائیل حضور دارن. المفسدین هم هستن دیگه، کاملا یعنی مشخصه چه طرز فکری رو داره میگه. طرز فکری که در مقایسه با اون چی که موسی دنبالشه فساده دیگه، بر خلاف و بر ضد اهداف موسی است، بر ضد تئوری ها و اندیشه های موسی است. یعنی اگر موسی میخواد فلسفه زندگی به اینها بده، اینا بر ضد اون فلسفه زندگی هست. اگه میخواد نگرش اینها رو درست کنه، بر ضد اون نگرشن. هر چی که شما میخواد بگید. حالا موسی به هارون میگه نه اینکه از این مفسدین تبعیت نکن، نه، اینکه به جای خود، نه اینکه ناخودآگاه به راه افساد نرو، اینم که هیچی، اصلا تو نمیری که، نه اینکه از مفسدین نباش که معلومه که نخواهی بود، از سبیل مفسدین هم تبعیت نکن. یعنی چی کار نکن موسی هارون؟ یعنی چی کار نکن؟ خیلی این نکته مهمه. یه جوری باید این نکته رو بفهمید که نه این باشه، نه این باشه، نه این، این باشه. آفرین. آفرین. چرا؟ ولی چه؟ از کجا فهمیدی یعنی به اونا میدون نده؟ نه نه، دلیل بیارید، استدلال داره این قضیه. بذارید من یه تعبیر ساده بگم، یه هم معما حل میشه. معلومه ما یه مفسدانی داریم و این مفسدان یک سبیلی دارن، سبیل مفسدان داریم، یعنی یک راههایی به قول ایشون، یک روشها، یک توصیه‌هایی، یک مطالباتی، یک عرض کنم که شما بگید، یک چیزایی دارن این مفسدان در سطح جامعه دیگه، فراخوان‌هایی دارن، جذبی دارن، تبلیغی دارن، ترویجی دارن، میگن این کارو بکنیم، مفسدان میگن این کارو بکنیم، این وجود داره. موسی داره به هارون میگه این و این رو، این رو نچو. حالا من یک لغت فارسی میگم، یهو معنا واضح میشه. اگه چیزی به نام سبیل مفسدین داریم، چنانچه فرض کنیم هارون تبعیت کنه سبیل مفسدان رو، ما در فارسی اینجوری میگیم همراه مفسدان میشود. حالا قشنگ میشه تعبیر. موسی داره به هارون میگه همراه مفسدان نشو. گرفتی؟ یعنی هارون راه مفسدین رو که نمی، خودت که مفسد نیستی میدونم، راه افساد رو هم نمیری میدونم، تبعیت مفسدان هم خودت نمی کنی، اینم میدونم، چون تو تبع مفسدین نمی کنی، تو از تئوری های خود من دنبال میدونم. ولی یک اتفاق چهارمی مراقب باش نیفته، مرزبندی داشته باش با مفسدان، هرگز کسی تو رو با مفسدان همراه نبینه، کاملا تکلیفتو با مفسدان معلوم کن. و اون وقت نتیجهش این میشه چون تو رهبری اجازه نده این مفسدان به حکومت نزدیک بشن، اجازه نده قدرت سیاسی پیدا کنن، چون حالا تو خلیفه ای دیگه، تو رهبری. نه فقط تبعیتشون رو نکن، نه فقط مفسد نباش، نه فقط راه فساد رو نرو، سبیل مفسدین رو هم نرو. یعنی مرزت با مفسدان، مرزت با کسانی که تئوری های من رو قبول ندارن، مرزت با کسانی که دین رو آنچنان که باید در جایگاه خودش نمیدونن، این مرز یک لحظه هم مخدوش نشه هارون، اینو دریاب. مخصوصا وقتی و اسلحه رو میاریم کنار، این بیشتر این خودشو بولد میکنه. چون شما توجه کنید، ما بعد از خودمون بپرسیم چرا موسی قرآن اینجوری نگفت که یا هارون و قال موسی لاخی هارون اخلف یا اخلفنی فی قومی و کل من الصالحین، یا و اصله تموم، هدف رو دنبال کن، بسته دیگه. نه، میگه و اصله ولا تتبس، نه اینکه هدف رو درست دنبال کن، نه اینکه راه مفسدان رو نرو، نه، یه چیز دیگه ای رو دارم هارون بهت میگم. هیچ کس تصور نکنه تو همراه هستی با مفسدان. مرز خودت رو با اینا معلوم کن، اجازه نده این مرزها قاطی بشه، سبیل مفسدان رو مراقب باش. این اون معنایی که